تعداد من راوی رو بیشتر
بله،
میبینیم توی این
این اتفاق
آثار.
در جهان، در اروپا، در جهان حالا غیر از ایران تقریبا از میانه قرن بیستم شروع میشه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم 1943-4 تمام میشه دیگه،
بله
یعنی از 1950 به این ور که هنر وارد اون جریان جدی مدرنیسم میشه و بعد 20 سال معمارها میان و پست مدرنیسم رو وارد جهان هنر میکنن، شاید پیش از اون یه سلف پورتره به ندرت میتونستی یه نقاش زن ببینی، اما مثلا یه کسی مثل فریدا کالو میاد
بله
سلف پورتره از خودش بیرون میده. این اتفاق خیلی
بله
بزرگه. یه آدمی مثل دوراس شاید پیش از اون خلق نمیشد، ولی بعد از جنگ 1950 به این ور آثارش منتشر میشه. یه آدمی مثل سوزان سانتاک قبل از اون شاید هیچ وقت نمیتونست محلی برای بروز تمام اون اندیشه هاش پیدا
بله.
بکنه و اون نقد های جذاب رو بنویسه. اینا بعد از 1950 اتفاق میفته.
بله و اینها همه این شخصیت هایی که اشاره کردید بسیار تاثیرگذار بودند روی جامعه جهانی، از جمله بر ایران، یعنی آشنایی ما ایرانی ها، نویسندگان ایرانی هم با آثاری که حالا چه در حوزه های مختلف هنری خیلی تأثیر گذاشته و فکر میکنم که ما یک دوره ای رو گذروندیم. حالا از این به بعد شاید ببینیم که تغییراتی اتفاق میفته در ادبیات داستانیمون.
حالا من یه نکته ای رو هم میخوام بگم، این هم توی شعر و هم تو ادبیات داستانی، یه ذره کمتره حالا تو ادبیات داستانی، یه دوره خیلی گسترده شد اون زمانی که وبلاگ ها راه افتادن. فردیت نویسنده حتی در انتشار اثرش هم خودش رو نشون داد. یه دوره‌ایه که من نویسنده صرفاً متکی به ناشرم که اثر من رو منتشر بکنه، اما وقتی که از مثلا 1990 میشه دیگه 2000 به این ور تقریبا، تو این 20 سال اخیر، تو این 20 سال اخیر ما بیشتر با این ماجرای اینترنت درگیر شدیم. نویسنده ها وارد میشن، وبلاگ های شخصی دارن، وارد میشی روایت های شخصیشون رو میبینی که مینویسن و چه دوره درخشانیه در شکل‌گیری محتواها.
به طور کلی این روایت شخصی که فرمودید خیلی مسئله مهمیه در روزگار امروز. انگار که ما برعکس اون آیین های باستانی که دربارش صحبت کردیم که یک شمنی، یک پیری، یک مرشدی حالا حضور داشت و اون بقیه رو هدایت میکرد، امروز ما فرد نویسنده داریم. یعنی هر شخصی در هر کجای جهان که هست نویسنده است و میخواد که جهان خودش رو خلق بکنه. به خاطر همین جهانها هی کوچیکتر و خردتر شدن، اون کلان روایت ها رو ما دیگه نداریم. این هم یه بخشی از به هر حال
طبیعتا همینه. من خودم رو تو کلان روایت گم میکنم، حتی من خواننده وقتی که روایت خیلی کلان بشه من هم میشم یکی از همون آدم هایی که در اون چند میلیون آدمی که دارن آیین رو اجرا میکنن. مثلا توی آیین هایی که هنوز در هند پا بر جاست، در رود گنگ و جاهای مختلف، یا در روزی که مثلا روز عاشورا دسته های عزاداری بیرون میان، من فرد اصلا اهمیتی ندارم.
دقیقاً.
ولی توی یه جریان دیگه‌ای که خارج از آیین برای من تعریف میشه، من خودم این آیین رو میام میسازم و فردیت.
و نکته جالب اینجاست که حالا در هند که اشاره کردید یا در ایران، ما هر دو روایت رو همزمان داریم. یعنی هم اون روایت جمعی که خودمون رو درش گم میکنیم، یا به اصطلاح روایت اسطوره‌ای رو داریم، کلان روایت رو داریم که هنوز زنده است، و هم نیاز به این روایت های خرد. یعنی حالا چطوری باید بین اینها ارتباط برقرار کرد، این برمیگرده به متفکرین و اندیشمندان. ما اون چیزی رو که میبینیم بس ادبیات، ادبیات داره این رو نشون میده، داره نشون میده که ما هم اون احساس امنیت حل شدن در جمع رو هنوز داریم، چیزی که در دنیا تقریبا دیگه در خیلی از کشورها دیگه وجود نداره، و هم این نیاز به امنیت فردی رو داریم میبینیم توی ادبیاتمون.
آره، این تفاوت‌ها و این جریان‌های فکری و سیاسی و فلسفی که در جهان از رنسانس به این ور شکل میگیره تأثیر زیادی میذاره روی اندیشه‌های هم فلسفی هم هنری. نظریه‌های هنری شکل میگیره، نظریه‌های ادبی شکل میگیره که من خواننده اصلا فارغ از همه این نظریه ها، وقتی که میام ادبیات یک منطقه، یک جغرافیا و یک فرهنگ رو شروع میکنم به خوندن، حالا من وسیع میشه،
حتی من خواننده هم مهم میشه اینجا، یعنی حضور پیدا میکنه در یک اثر ادبی. و فکر میکنم که ادبیات از این زاویه خیلی میتونه اطلاعات بده به پژوهشگران برای تحلیل یک جامعه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته این بحث خیلی گسترده است، خیلی میشه در بارش صحبت کرد و حتما باید در بارش بنویسیم، حرف بزنیم و موضوعات مختلف و جنبه های مختلفش رو بررسی بکنیم، به ویژه در ادبیات داستانی. و این یکی از گلایه های من همیشه بوده، از خودم، از دوستانم، که چرا درباره ادبیات داستانیمون، درباره شعر امروزمون، درباره سینمون نمیایم درباره این موضوعات بشینیم حرف بزنیم، بنویسیم و کار تولید کنیم. این وقتی که تو چکشکاری میشه و اینها، خودش بعد از مثلا 20 سال تبدیل میشه به یه مجموعه ای از داشته ها که میتونیم حالا بشینیم نقدشون کنیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
آره، حتما. خیلی ممنونم.
متشکرم.
شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر.
دعوت میکنم که ادامه برنامه رو بشنوید. شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. درباره من در ادبیات ایران صحبت میکنیم، در ادبیات فارسی.
بشکفت بر لب غنچه نام ما، نتوانم شکستن طلسم تو را که به افسون شکستی طلسم همه دلها. به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده جوانه، در این باغ آتشین وانه می شود غنچه ترانه. دام آو کدام این دعا بشکفت بر لبت خونچه یه نام ما. نتوانم شکستم دل اسم تو را که به افسون شکستم دل اسم همه دلها. به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده جوانه، در این باغ آتشین وانه می شود قنچه ی ترانه. سحر فام من شکر، کام من درخت بلند، من تو ای عمر بر لب بام من. چرا آمدی چرا میروی بی نشانه؟ به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده ی جوانه، در این باغ آتشین وانه می شود قنچه ی ترانه.
شبتون بخیر دوستان گرامی. تصنیف باغ آتشین رو با صدای فاضل جمشیدی شنیدیم. خب امشب درباره من در شعر و ادبیات فارسی صحبت می‌کنیم، ادبیات داستانی رو صحبت کردیم، درباره کتاب و ادبیات کلاسیک هم صحبت خواهیم کرد. اما این شعر کوتاه رو بشنوید. سال سرایش این شعر 1394 است، سعید فلاحفر، از کتاب نامه سیب سکوت. این شعر کوتاه رو براتون بخونم. این هم یک تصویری دیگرگونه از من در شعره. گفت: فردا آفتاب دوباره میتابد، این تنها رویای من است که هر صبح بیان که دستم را به سمت آسمان دراز کنم اجابت میشود. فردا تو نیستی که مرا در آفتاب نگاه کنی، این تنها وحشتی است که در پس این همه تکرار باز هم ناگهان حمله می کند. فردا سرشار از وحشت و رویاست، با دستانی که به آسمان اعتنا نمی کنند. می بینید اینجا یعنی در مجموعه هایی که الان سروده میشه، اون دغدغه های فردی، اون من شاعر، اون اصلا اینجوری بگم شناسه ام مفرد اول شخص بسیار بسیار پربسامده در شعر امروز، چیزی که شاید در گذشته یه مقدار کمتر میتونستیم اون رو ببینیم. اما خود واژه من و ضمایری که بیانگر اول شخص مفرد هستند در شعر امروز بسیار بسیار زیاده. خب بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شما بکنیم، بخشی که با عنوان جانهای کاغذی میشناسیم و با جناب احمد ابوالفتی، البته امشب روی خط تلفنی با او هم کلام بشیم تا کتاب دیگری رو به ما معرفی بکنه و درباره این کتاب صحبت بکنیم و با این کتاب آشنا بشیم.
نخستین مخلوق خدا قلم بود و بدو گفت بنویس. و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد. جانهای
کاغذی.
به به بخش جانهای کاغذی خوش آمدید. آقای ابوالفتح عزیز سلام، شب بخیر.
سلام ارادت جناب استانزاده گرامی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خب ممنونم. خب ما امشب همونطور که میدونی درباره من در شعر فارسی، در ادبیات فارسی، در داستان فارسی صحبت میکنیم و حالا نگاهی که داشتیم به این ماجرا هم بحثایی بود که در حوزه فلسفه نگاه ها و گفتمان های رایجی که در روزگار هست و همه این ماجراها. خب شما چه دارید برامون؟
ولد یکی از پیچیده‌ترین موضوعات عالم من.
بله بله قطعاً قطعاً همینطوره.
بله، یعنی ما حتی موقعی که دکارت صحبت میکنه از جمله بنیادینی که اساساً فلسفه
بله
مدرن در پایش شکل گرفته، یعنی اساساً من رو مفروض میگیره. بله. و درگیر نمیکنه خودش با چیستی من چیست. حالا من میخوام یه کتابی رو اینجا در مورد صحبت کنم، کتاب من و جز من از استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی که حالا یکی از اندیشمندان شاخص این سالها و دهه های ایران هستن، که اساسا درگیر میشه با چیستی مسئله من. و خب از منظر فلسفه اسلامی هم ورود میکنه به این قضیه و ورود جالبی داره. فکر میکنم که از جای جالبی وارد شده و یک تلاش خیلی خوبه واسه این که دوباره مسئله وجود شناسی رو در مقابل پدیده شناسی یه مقداری بهش قدرت و جلا بده. چون که ما خب از بعد از همون مفروض گرفتن یک سری چیزها و کنار گذاشتنشون در فلسفه مدرن از بعد از دکارت و کانت دیگه سراغ خیلی از موضوعات نمیره فلسفه، یعنی دیگه خودشو درگیر چیستی اون اصل موضوعها به قول کانت نمی کنه. ولی خب موقعی که از یک پایگاه دیگر وارد این مسئله میشیم، نه از پایگاه فلسفه مدرن، میتونیم مباحث جالبی رو تحقیق کنیم که این کار رو آقای ابراهیم دینانی کردن توی کتاب من و جز من، و به گمان من تونستن یک بحث منسجم رو ارائه بدن که در نهایت هم پیوند وسیعی میان عرفان و فلسفه برقرار میکنه. ایشون اساسا از اینجا شروع میکنن، یک پرسش شروع میکنن. موقعی که ما میگیم با ضمایر مواجه میشیم، میگیم من تو او، او رو میدونیم، یعنی مرجع ضمیر او مشخصه، کسی بیرون از ما، یعنی یک جز منه و تو هم کسی بیرون از ما. ولی موقعی ما که میگیم من، دقیقا چی داریم میگیم؟ آیا من عبارت است از بدن من؟ و موقعی که میگیم بدن من، دقیقا کلمه من رو به کار میبریم دیگه. حالا اگر بخوایم از یک موضع دیگه وارد شیم، موضعی که حالا به دوگانگی روح و بدن معتقده، آیا بدن عبارت است از روح و بدن من؟ دوباره ما میبینیم که ما درگیر میشیم با همین دوگانه جدایی بین حالا اجزا و اون مفهوم کلی که بهش میگیم من. اشاره میکنه به یکی از آیات قرآن که حضرت موسی از کیستی خدا میپرسه و خدا میگه انا انا، یعنی من هستم.
معنی.
و این رو میخواد مطرح بکنه که اساسا موقعی که ما درگیر با این مسئله میشیم که فراتر از اون امور بیرون از ما، موقعی که به اون هستی مرکزی خودمون میخواییم برسیم، دیگه زبانمون قاصر میشه از تعریف. یعنی موقعی که به من میرسیم، ما نمیدونیم من چیه.
بله.
پاسخی که در نهایت بهش میرسه اینه که از ابن سینا یک پاسخ میگیره کلیات رو، موقعی که ابن سینا یعنی امور کلی رو، اموری که فراتر از اجزا هستن، موقعی که داره طرحشون میکنه، حالا کلی عقلی به مقوله به نام کلی طبیعی هم قائل میشه ابن سینا. و این کلی طبیعی تعریفی که داره اینه که موقعی که یک حالا امری پدید میاد، یک امر پدید میاد، یک کلیت پدید میاد، یعنی باز صرف برود یک انسان انسانیت داره برود پیدا میکنه. این تعریفیه که از کلی طبیعی ارائه میشه در فلسفه اسکولاستیک یا فلسفه حالا فلسفه مدرسی. ولی ابن سینا یک تعریف دیگه ارائه میده، میگه به صرف حضور یک فرد اون کلی طبیعی به وجود میاد و با از میان رفتن اون فرد کلی طبیعی از بین میره. یک تعریف دیگرگونی از مقوله کلی طبیعی و عملا مرجع من رو به چیزی غیر از من میبره. اینجا آیه ابراهیم دینانی یک شاهد مثال آوردن از مولوی که این شاهد مثال اون ایده اساسی بنیادی که ایشون در کتاب من و جز من دارن پرورش میدن رو به خوبی میتونه بیان کنه. و در نهایت میبینیم که حالا کتابی که قراره که از یک بنمایه عقلانی و اندیشگانی هم برخوردار باشه، موقعی که به این مسئله های پیچیده حالا خارج از اون ساختار فهم انسان، چون ما موقعی که در پدیدارشناسی داریم با مقولات ارتباط برقرار کنیم، یک سطحی از فهم رو قائل میشیم برای خودمون و تا اون سطح رو میتونیم بفهمیم. اساسا فهم شناسی میشه دیگه کار میشه فلسفه. ولی حالا موقعی که توی فلسفه اسکولاستی ما از اون سطح پدیدار شناسی میتونیم خارج شیم و به سطح وجود شناسی برگردیم، از عرفان و شواهد شعری عرفانی استفاده میکنن برای شکل دادن به استدلال خودشون. بیتی که از مولوی بیان میکنن اینه: اتحادی بی تکیف بی قیاس هست و با ناس را با جان ناس. میگن که ما یک کلی طبیعی داریم که این من یک من استعلاییه.
بله.
و اساسا اگر بخوایم فهم کنیم مسئله من رو، باید اون رو در یک من استعلایی همزمان بفهمیم. و اینجا یک تعبیر دیگرگونی از اون انالحق حلاج ارائه میدن به ما و اتفاقا تعریفی کاملا گنجاینده در یک رویکرد عقلی ارائه میدن.
بله.
میگن اتفاقا حلاج موقعی که بیان میکنه انالحق، داره همین اتحاد بین عاقل و معقول، اتحاد بین رب و ناس با ناس رو بیان میکنه، یک اتحاد رو بیان میکنن. این اتحاد رو در عرفان اسلامی، حالا نمیدونم توی بخش های پیشین یا پسین، حالا من احتمالا میپردازن دوستان به این مقوله، ولی در نهایت کتاب این همپیوندی بین فلسفه اسلامی با عرفان اسلامی رو میاد روش صحه میذاره و موقعی که میخواد تعریفش رو از چیستی من ارائه بده، به همون مقوله اتحاد میرسه، اتحاد بین عاقل و معقول.
حالا ما تو صحبتامون یه مقدار به جهان امروز بیشتر تا الان پرداختیم و صحبت کردیم. اونجایی که وقتی از حالا فلسفه هگل به اینور صحبت میکنیم، درک این که انسان یه وجود تاریخیه و هر دگرگونی، هر تحولی که توی موقعیت فردی قرار اتفاق بیفته، به دگرگونی موقعیت اجتماعی هم موکول میشه. و این یه ضرورتیه، یه آگاهی تاریخیه که من فکر میکنم که بعد از قرن 18 در قرن 19 و بعد ادامه پیدا میکنه، حالا به شکلهای متنوع در قرن 20 در ادبیات، در هنر، در گونه های مختلف هنری بگم بهتره، خودش رو نشون میده که شعر و داستان هم جزو این موضوع قرار میگیرن و حالا منهای متعدد در یک رمان خودش رو نشون میده، یک من در یک اثر نقاشی ممکنه خودش رو نشون بده و و اتفاقات دیگه. اما یه مسئله ای که اینجا وجود داره، اون اویی که جناب دینانی جزمنی که بهش اشاره میکنه، در یک بیان دیگه‌ای درک حضور دیگریه. و وقتی که این ما البته در یک دوره‌ای در ادبیاتمون مثلا کسایی مثل اخوان ثالث و نیما و دیگران به نظر من فاقد این درک حضور دیگری بودن در شعرشون و در اجتماعشون و اون منیت یا حتی من برگزیده‌ای که ازش حرف میزنن در اشعارشون به اون او خیلی ربط پیدا نمیکنه. باز مرجع ضمیرشون اون منی که داره میگه انگار شخص خودش رو داره میگه. این مسئله رو دقیقاً مخالفش رو در گزینگونه های عرفانی، در شطحیات، در ادبیات، مثلا در رساله قشیریه، در طبقات صوفی، اون آره اونجا دیگه اون منه اصلا به شخص عارف بر نمیگرده، یک جای دیگه است که ما نمیدونیم ضمیرش کجا، مرجعش کجاست.
من نه منم، نه من منم، این اساسا این الگوی بیان، حالا که شبیه به شرطه، حالا اینجا شرط نیست ولی الگوی بیانی شبیه به شرطه، اون روی کرده پیشا مدرن به مسئله من رو به خوبی میتونه متعین کنه. و کاری که آیه دینانی در این کتاب میکنن به نوعی حالا یک روی کرده با روش شناختی مدرن، روش شناختی مدرن با روی کرده روش شناختی مدرن به این مسئله که برآمده از حالا اندیشه حالا مدرسی و اندیشه پیشا مدرن، و به گمانم حالا خوندن این و بازخوانی این روی کرد هم میتونه به ما کمک بکنه برای فهم جهانمون. و البته باید اینو مد نظر قرار بدیم که خب موقعی که ما میگیم دکارت من رو مفروض میگیره و میخواد بگه، موقعی که به اون بنیان هستی خودش رو بر پایه سوالهای اساسی بنا بکنه، آره میاد میگه من یک اندیشنده هستم و دیگه نمیگه من چی.
بله
این کاریه که خب پیشتر انجام میشد اساسا، حالا دیگه فلسفه مدرن به نوعی ناتوانی خودش رو برای تعریف بسیاری چیزها، برای فهم بسیاری از مقولات میپذیره و میره به سمت سوالهای ملموس‌تر و در دسترس‌تر.
بله
کاری که خب حالا شاید باب میل بسیاری نباشه از جمله استاد ابراهیم دینانی، و کاری که در این کتاب و آثاری از این دست از اصلا روی کرد اندیشگانی از این جنس انجام میشه اینه که سوالهای بسیار فرهمند و پرتمتراغی مثل این که من چیست رو طرح بکنه.
درست.
کاری که پس از این دوره اندیشه‌ای انجام میشه، یعنی از حالا تقریبا 4-5 قرن اخیر انجام میشه، سوالهای تا حدود زیادی ملموس‌تره. حالا این من چگونه جهان رو میشناسد، این سوال میشه. من حالا چی به کنار ما بهش پاسخ نخواهیم داد، چگونگی مواجهه من با جهان، مواجهه فرد با هستی، چگونه نومن تبدیل به فنومن، پدیده چگونه تبدیل به پدیدار میشه در ذهن فرد.
دقیقاً
اینا سوالهای مدرنی که
خب برای پایان بخش این بخش به ما بگو که این کتاب رو کی منتشر کرده، چگونه بوده که بحث
کتاب سال 1394 منتشر شده در انتشارات انجمن حکمت و فلسفه و فکر میکنم بازنشر هم نشده، ولی خب کتابی نیست.